بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 78، تاریخ 2/2/1396. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که سخن در این بود که بول و غائط از نواقض وضوع و موجبات وضوع محسوب می شود. منتهای مراتب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این بحث رو مطرح کردند که در چه صورت بول و غائط به عنوان موجب وضوع و ناقض وضوع محسوب می شود. سید فرمودند که بول و غائطی که از موضع اصلی و طبیعی بیرون بیاد ولو غیر معتاد، یا از غیر معتاد بیرون بیاد در جایی که مخرج طبیعی بسته شده باشد یا مخرج طبیعی بسته نشده باشد، منتها به شرط اعتیاد، یعنی عادت بر مخرج غیر طبیعی جاری شده باشد. ما در این رابطه محضر شریف دوستانمون گفتیم 4 قول در مسئله وجود دارد. قول مشهور وجود دارد که اینها معتقد بودن به این که در فرضی که از مخرج طبیعی باشه که مسلمه، هم موجب و هم ناقض، اما در مخرج غیر طبیعی در فرض اعتیاد موجب و ناقض خواهد بود. قول دوم قول شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود که معتقد بودن ما دون المعده، یعنی پایین تر از معده، عنوان ناقضیت دارد اما فوق المعده عنوان ناقضیت ندارد. قول سوم قول جناب محقق سبزواری و صاحب حدائق بود که اینها مطلقا در غیر مخرج طبیعی معتقد به ناقضیت نبودند، چه علا نحو الاعتیاد چه علا نحو غیر الاعتیاد. قول چهارمی وجود داشت، قول ابن ادریس بود و صاحب کتاب مصباح الفقی محقق همدانی هم این قول را انتخاب کرده بود. به اون قول عبارت از این بود که مطلقا حتی با عدم اعتیاد جنبه ناقضیت داره. ما در جلسه گذشته که محضر شریف دوستان بودیم به 2 قول اشاره کردیم. یک قول، قول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون قول مشهور را انتخاب کرده بودند، مبنی بر این که در 2 فرض، یکی فرض خروج از مخرج طبیعی را ناقض حساب کردن و 2 مخرج غیر طبیعی اگر به صورت اعتیاد باشد. خب ادله ای را هم ایشون بیان کردن و عمده تکیهشون این بود که این تعبیراتی که در روایات وارد شده من طرفی کل اسفلین و امثال ذلک، اینها موضوعیت دارد و نه بفرمایید طریقیت. لذا رو مخرج طبیعی تکیه کردن، اما صورت اعتیاد هم به یه ادله تمسک کردن. اما اونچه ما در جلسه گذشته محضر دوستان عرض کردیم، معتقد شدیم که این تعبیراتی مثل طرف کل اسفلین و امثال ذالک، اینها از باب حصر اضافی است نه از باب حصر حقیقی است، در مقابل قول عامه که برای مواردی مثل قی، مثل دم رعاف، مثل حجامت و ما شابه ذالک اینها را جنبه ناقض بودن برای وضو می‌دانند. این تعبیراتی که در روایات وارد شده این طرف کل اسفلین، هدف بول و غائط است، نه هدف طرف کل اسفلین الزاماً موضوعیت داشته باشد. ذکر و دبر مثلا در مرد موضوعیتی داشته باشد، حصر اضافی است. یعنی نسبت به اون گونه موارد بله ایناست، اما این که در اینجا هم بول و غائط منحصر باشد به اون چه که از مخرج ذکر یا دبر بیرون میاد، این تعبیر را ما استفاده نمی کنیم. امروز در ادامه همین بحث نکاتی را مطرح می کنیم و اشاره به رد قول جناب شیخ طوسی نسبت به تفصیلی که مطرح کردند که ما دون المعده چه حکمی دارد، ما فوق المعده چه حکمی دارد، این را هم مطرح می کنیم. همچنین رد فرمایش جناب محقق سبزواری که ایشون فرموده بودند مطلقا اگر از مخرج طبیعی خارج نشود ناقض نیست، عرض می کنیم فرمایش ایشون هم وجه ندارد. بنابراین دقت بفرمایید، هم یک جمع‌بندی نسبت به بحث قبلیمون داریم و هم اشاره به رد این دو قول. خب از اینجا شروع میکنیم. عرض میکنیم که اون چه مشهور مطرح کرده بود که فرموده بودن اونجایی که مخرج عارضی غیر طبیعی اگر به صورت معتاد باشد ناقض است و اما اگر به صورت معتاد نباشد ناقض نیست، ما در جمع‌بندیمون این است که وجهی برای این فرمایش نیست. بالاخره بول و غائط چه از مخرج طبیعی چه از مخرج غیر طبیعی، چه علا نحو الاعتیاد چه علا نحو غیر الاعتیاد بیرون بیاد، جنبه ناقضیت دارد. بلکه حتی اگر قائل شدیم که مطلقات متقدمه، یعنی تعبیرات مطلقی که ما داشتیم که اونجا طرف کل اسفلین در اون تعبیرات مطلق نبود، بول و غائط و اینا مطرح شده بود، حتی اگر قائل بشویم که اون مطلقات مقدمه و متقدمه منصرفن به اون چی که خارج می شود از مخرج طبیعی، یعنی بگیم بول و غائطی که از مخرج طبیعی خارج می شود، یا اگر گفتیم نه اون مطلقات منصرف نیستن بلکه تقیید می خورن به اون چه که عرض شود خدمتون در روایات مطرح شده به عنوان طرف هیکل اسفلین، در این صورت باید قائل بشیم که اون چه از مخرج غیر طبیعی خارج می شود ناقض نیست، ولو بفرمایید ولو علا نحو الاعتیاد باشد. یعنی اگر شما آیت الله خویی یا مشهور نظر مبارکتون این است که اون مطلقات منصرفن به این تعبیرات، یعنی به مخرج اصلی منصرفن، یا مطلقات مقیدن به این طرف کل اسفلین و امثال ذالک، بنابراین وجهی باقی نمی‌ماند که عرض شود محضر شما حتی علا نحو الاعتیاد هم در غیر مخرج طبیعی ما قائل بشیم. البته مرحوم آیت الله خویی فرمایشاتی داشتن که علت این که ما در فرض اعتیاد قائل به ناقضیت می شویم چه هست، اون فرمایش این بود که در اون عصری که این روایت مطرح شده اصلا صحبتی از مخرج غیر طبیعی و امثال ذالک و اینها نبوده و تمسک کرده بودن به آیه شریفه جا احد منکم من القائط و امثال ذالک، کما این که اگر قائل به انصراف نشدیم، گفتیم انصرافی در کار نیست، مطلق بول و قائط از هر جا بیرون بیاد، یا قائل به تقیید نشدیم، گفتیم این مطلقات تقیید نمیخورن، بنابراین معناش این میشود که مطلق بول و قائط سواء کان، بفرمایید، از مخرج اصلی بیرون بیاد یا از مخرج غیر اصلی بیرون بیاد، و سواء کان علا نحو الاعتیاد باشد یا غیر اعتیاد، در همه این صور عرشبت ناقضه و موجب وضوست، که مدعای ما هم همین بود و ما عرض کردیم انصرافی در کار نیست، تقییدی هم در کار نیست، و این قیودی هم که ذکر شده، این قیود هم گفتیم جاری مجرای یک کلمه، آفرین، جاری مجرای غالبه، چون غالبا افراد از طریق مخرج طبیعیشون بول و قائط میکنن، و این حصری هم که مطرح شده گفتیم حصر بفرمایید اضافی است در مقابل قول عامه، که اونا میگن آه کسی قی کرد وضوش باطله، کسی اجامت کرد وضوش باطله، کسی خون دماغ شد وضوش باطله. در روایات ما وارد شده این طرفه کل اسفلین، این جنبه طریقیت و معرفیت دارد، نه جنبه حصر حقیقی دارد، که اگر بول و قائط به وسیله دستگاه دیگری عرض شود بیرون آمد، یعنی یه گوشه مثلا بدنش رو سوراخ کردن بول و قائط بیرون آمد، اونجا بگیم نه این بول و قائط ها دیگه تأثیری نداره و جنبه ناقضیت ندارد، تنها قائطی که از مقعد بیرون بیاد، تنها بولی که از آلت ذکوریت یا انوثیت بیرون بیاد. بنابراین ما در جنبندیمون، محضر دوستانی که در جلسه گذشته نبودن، جنبندیمون است که الحق مع ابن ادریس، الحق مع حاجا رضای همدانی، محقق همدانی، که نه آقا اگر میخواید انشاءالله اتخاذ مبنا کنید، بفرمایید این بول قائد چه از مخرج طبیعی بیرون بیاد، چه از مخرج غیر طبیعی بیرون بیاد، چه الان نحو الاعتیاد باشد، چه الان نحو غیر الاعتیاد باشد، هم موجب وضو و هم جنبه ناقضیت نسبت به وضو دارد. این کل عرض ما در رابطه با تبیین این دوتا مطلب، یعنی هم رد کردیم قول مشهور را و با عرض معذرت نسبت به فرمایشات مرحوم آیت الله خویی ملاحظه داشتیم، و هم تقویت کردیم قول جناب ابن ادریس را و قول جناب محقق همدانی را رضوان الله تعالی علیه. اما سوال، اجازه بدید، متوجه نشدم دوباره برم. خب شما که دیروز اون روز با ما بودید، یاد رفتی 24 ساعت گذشت. بابا عرض کردیم این از باب معرفیت در مقابل قول اوناست. اگر در اجازه بدی، اجازه بدی، موقعی که گفتیم در مقابل قول اوناست، میخوان بگن چیزی غیر از بول و قائط جنبه عرشبت ناقضیت نداره، در مقابل اونا دیگه انصراف معنا نداره، جاری مجرای غالباً، بله غالباً همینه، قیودی که جنبه غالبیت داشته باشن که صلاحیت تقیید ندارن. حالا اینکتون درست بذارید. اما قول دوم، قول شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودند که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه معتقد بین ما دون المعده و ما فوق المعده فرق است. اگر ما دون المعده شد، چه از مخرج طبیعی باشد، چه غیر مخرج طبیعی باشد، چه علا نحول اعتیاد باشد چه غیر اعتیاد، معنای فرمایششون این میشود دیگه، ما دون المعده ملاک است و اون چه ما فوق المعده است عرض شود خدمتون ملاک نیست. ما عرضی که محضر شریف این بزرگ ما داریم که شیخ طوسی بزرگ ماست، پایه‌گذار شخصیتی که کتابخونه‌شو آتش زدن، اون شخصیتی که بالاخره روزی روزگاری در بغداد و نجف مرکز ثقل علمی حوزه‌های علمیه بود، ما میگیم چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ این فوق المعده و مادون المعده مد دلیل علی ذلک، چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ آیه‌ای داریم، روایتی داریم، مطلبی داریم؟ ما معتقدیم دلیل نداره مگر این که به یک جهت صغروی فرمایش ایشون اشاره داشته باشد و اون اینه که اون چه که از فوق معده خارج می شود نوعاً عنوان قی و امثال ذلک به خودش می گیرد. فوق المعده یعنی از اینجا بیاد بیرون، خداوند به پیغمبرش میگه عجله نکن، ما وحی رو بر تو نازل میکنیم. عنایت فرمودید؟ بله. عرض شود محضر شما بی که ما میگیم ما فوق المعده اساسا همطور که آقا هم فرمودن، حرف درستی فرمودن، من تا گفتم عجله نکنید، ما فوق المعده اساسا بول و قاعد نیست، تخصصاً خارجه. این که شما بیاید تفصیل بدید به ما فوق المعده و ما دون المعده، ما فوق المعده تخصصاً عنوان بول و غائط ندارد. نه این که بول و غائط است، اگر فوق المعده بود مشکل دارد، اگر ما دون المعده بود مشکل ندارد. اساساً اون چی که فوق المعده است بول و غائط نیست، این دکته مهمه. بنابراین ما حرفمون اینه شما باید تفصیل بدید در جایی که صدق عنوان بول و قاعد برش بکند، بگید این بول و قاعد بالا مشکل دارد، بول و قاعد پایین مشکل ندارد، اما تخصصا موضوعا عنوانا اون چه که مربوط به ما فوق المعده است اساسا شاملش نمیشود، پس بنابراین شامل ادله نقض نیست. عرض شود خدمت شما بین که و این هم از بحث ما خارجه، موضوعاً از بحث ما خارجه و اساساً صدق عنوان غائط برش نمی کنه، چون غذایی که وارد معده می شود، دوستان توجه دارن این غذا چقدر مراحل می گذراند، اساساً نوعیتش تغییر می کند تا تبدیل به مثلا غائط می شود. اگر چیزی ما فوق المعده باشد و اون فعل و انفعالات لازم در معده بر او تحقق پیدا نکرده باشد، اساساً هضمی صورت نگرفته باشد، این عنوان عرشبت خدمتون غائط پیدا نمی کند، بنابراین وجهی برای این مسئله نیست. مگر یه فرضی مرحوم شیخ محمد تقی آملی که از علماء بزرگ تهران بودند و شخصیتی بسیار ملاق و فاضل، میگفت که جز خیلی از موارد نادر، میگفتن یه آقای مبتلا شده بود، خیلی عجیب، در این حال که این فعل و انفعالات معده انجام میشد و تبدیل به بفرمایید غائط میشد، اما این مبتلا شده بود، حالا چی بود؟ غضب الهی شامل شده بود، رسما غائط از دهن بیرون میامد. بله، میگفت مگر اینکه کسی مبتلا به بلای الهی شده باشه، وگرنه به شکل طبیعی ما فوق المعده هر شود این عنوان غائط بودن پیدا نمی کند. بنابراین تفصیل مرحوم شیخ طوسی با همه عظمت و جلالی که دارن، این تفصیل وجهی براش نیست، چون ما فوق المعده تخصصا از موضوع بحث ما خارجه. اما کلام جناب محقق سبزواری رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودند که اگر از مخرج طبیعی باشد بفرمایید. عنوان موجب وضوع و عنوان ناقضیت پیدا می کند، اما اگر احیانا از غیر مخرج طبیعی، چه علا نحو الاعتیاد چه علا غیر نحو الاعتیاد، عرشبت خدمتون عنوان ناقضیت پیدا نمی کند. ما میگیم ظاهر فرمایشیشون به این نکته برمی گردد که میخوان بفرمایند که اون مطلقاتی که ما داریم انصراف پیدا میکند به ما یخرج من المخرج طبیعی والاصلی، یا مثلا فرضاً عرض شود خدمت شما به این که یعنی کلن این بول و قاعد که میگن بول و قاعدی که از مخرج اصلی و طبیعی خارج شده باشن، یا اگرم احیاناً بحث انصراف هم نباشه بگیم تقیید میخورد این مطلقات به چی؟ به همون تعبیرات من طرفی کل اسفلین و امثال ذلک. یعنی خلاصه چیزی که ما رد کردیم ایشون میخواد بپذیره. ما انصراف را زیر بار بفرمایید، زیر بار انصراف، زیر بار تقیید نرفتیم. اگر فرمایشیشون بخواد پذیرفته بشه، معناش این است که یا ما انصراف را بپذیریم یا تقیید را بپذیریم، و ما هم نزیر بار انصراف رفتیم و نزیر بار تقیید رفتیم. دلیل هم داشتیم، گفتیم تقیید که قید ورد موردن غالب هست و وجهی برای این نیست. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه ایشون در بخش پایانی این پاراگراف این تعبیر را به کار میبرند، یعنی با ما سید همراه میشوند، منتها به عنوان احتیاط میفرماید والاحوتو النقضو مطلقا خصوصا اذا کان دون المعده. اینم منتها اونجاش کمی به هم ریخته، الاحوتو النقضو بفرمایید مطلقا، ما هم مدعامون همین بود، النقضو مطلقا، یعنی سوا اون کان از مخرج طبیعی باشد، سوا اون کان از غیر مخرج طبیعی باشد، سوا اون کان علا نحو الاعتیاد باشد یا غیر نحو الاعتیاد. منتها سید میگه خصوصا اذا کان دون المعده، ما به سید عرض میکنیم دیگه ما فوق المعده عنوان قاعد برای سید نمیکند، دیگه خصوصا نفرموده بودید شاید بهتر بود. این پاراگراف تمام شد، این بحث تمام شد، بحث دیگری را شروع میکنیم. با اون بحث این است که آیا قلت و کسرت در بول و قاعد شرط هست یا قلت و کسرت در بول و قاعد شرط نیست. به این معنا آیا حتما باید یک بول مفصلی بیاد تا ناقضیت داشته باشد، یا قاعد مفصلی بیاد تا عنوان ناقضیت داشته باشد، یا قلیل از بول ولو به قطرتن، قلیل از قاعد ولو اون مقداری که به تعبیر ایشون به اون شیشهی که اماله میکنن چسبیده باشد، عرض شود همون مقدار هم کفایت میکنه. ایشون میگن همون مقدار هم بفرمایید که عبارت بخونم برای علما، ولا فرق فیهما، فرقی در غائط و بول نیست، بین القلیل و الكثير، حتی مثل القطره، حتی مثل قطره و مثل تلوث رأس شیشت الاحتقان، حتی مثل آلوده شدن سر شیشه اماله که برای اماله به کار می رود. اون سر شیشه که اماله می کنن، عرض شود خدمتون می که همین مقداری هم که آلوده شده باشد به قاعد، همین مقدار کافی است. مثل تلوث رأس شیشت الاحتقان بالعذره، میگه همین مقدارم کافی است. نعم الرطوبات الاخر، رطوبات دیگری غیر از بول، غیر البول والغائط، الخارجت من المخرجین، گاهی چیزی از مخرج بول خارج میشود اما بول نیست، رطوبت است، رطوبتی از مخرج غائط خارج میشود، غائط نیست، رطوبت است، لیست ناقضه، اینا ناقضه نیستن. و کدا از دود، همچنین کرم، دود نه این دود خودمونه، و کدا از دود، یعنی اگر کرمی از عرض شود خدمتون مخرج بیرون بیاد او نود تمر یا هسته خرما بیرون بیاد اما آلوده به غائط نباشد و نحوه ها اذا لم تکن متلطخن بالعذر اگر آلوده به عذر نیست یه مثلا فرزن عرصبت خدمتون دونه هسته خرمایی بیرون آمده یا کرمی بیرون آمده اینا میگن فی حد ذاته صدق غائط بر اینها نمی کنن. در اینجا دو تا فرق وجود دارد که راجع به همین مسئلهی که محضر شریف دوستان فاضلمون خوندیم به این دو فرق اشاره کنیم. یک فرق اول این است که فرق بین قلیل و کثیر و بول و غائط نیست در ناقضیت. دلیل اونم اطلاقات. ما از اطلاقات چی میفهمیم؟ اطلاقات به ما میگه آقا خروج بفرمایید بول، اطلاقات میگه خروج تو این اطلاق نخوابیده قلیلا کان ام کثیرا. پس بنابراین اطلاقات روایات متقدمه که عرض شود راجع به بول و غائط بود شامل اینها میشود. و اگر کسی ادعا کند که نه آقا اینا انصراف به کسرت دارن، میگیم چه دلیلی بر این انصراف دارید؟ میگه بول. این که بگیم نه مقصودش از بول یعنی بول زیاد، مقصودش از غائط یعنی غائط زیاد، انصراف به کسرت، میگیم این انصراف هم باید یک وجه داشته باشد. از شبت خدمتون ما قبول داریم که حالا غالبا بول یه قطره بیرون نمیاد، غائط معمولا یه ذره بیرون نمیاد، ولی اینا ملاک نیست که ما عرض شود معیار را هم در اینجا این حساب کنیم. علاوه بر این که ناقضیت یک حکمی است که مترتب بر طبیعی بول و طبیعی غائط و طبیعی که ما یستق علل، بفرمایید علما، که ما یستق علل کثیر یستق علل قلیل ایزن، بر طبیعی طبیعی مصادیقش مختلفه. علاوه بر این خیلی جالبتر ما در بحث استبرا نکته ای که محضر علما خوندیم گفتیم اون رطوبات مشتبهی که بیرون میاد اگر بعد از بول طرف دیگه بقیش شما بگید بعد از بول طرف استبرا نکرده باشد اون بلل مشتبه حکم بول دارد. خب تا چه رسد به این که بول رسمی بیرون بیاد ولو یه قطره است؟ بنابراین اونجایی که ما راجع به بلل مشتبه حکم بولیت جاری کردیم و طبعا گفتیم باید وضو بگیرد طرف، در اینجا به طریق اولا و بالاولویت القطعیه حکم میکنیم به همین مسئله. عرض شود خدمت شما به این که این هم تا اینجا و همچنین روایاتی که وارد شده، حالا اینا راجع به بول بود، روایاتی که وارد شده که اون چه از مخرج غائط خارج می شود، عرض شود خدمت شما به این که از دانه کدو گرفته حب القرع، یعنی طرف کدو خورده دونش در میاد اونجا، و کرم هایی که هست تو روایات ما وارد شده، عرض شود خدمت شما به این که میگه اینا وضو را باطل نمی کند مگر یک کلمه آلوده باشد به عذره. و طبعا آلوده بودن یک دانه کدو یعنی یک تخم کدو، آلوده بودن مثلا کرم خیلی دیگه زیاد نیست، در حد قلیله و در این حال حکم شده به این که جنبه ناقضیت دارد. پس بنابراین قلیل غائط هم جنبه ناقضیت دارد. پس بنابراین روایات میگه دانه تخم کدو، دود، کرم اگر از مخرج بیرون بیاد اینها جنبه ناقضیت ندارن مگر اینکه متلطخ به عذر باشن، و ما میدونیم متلطخ بودن یه تخم کدو متلطخ بودن کرم یه ذره بیشتر نیست، در این حال عنوان ناقضیت مطرح شده. پس قلیل هم مؤثره. معلوم شد؟ وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 5 از ابواب نواقض وضو حدیث 5. فرع دومی که در این روایت ذکر شده که البته توضیح دادیم که سایر رطوبات که از مخرج بول و قائد بیرون میاد، عرض شود اینها چه نیستن، جنبه ناقضیت ندارن. عرض شود خدمتون این که مثلا مز ود و امثال ذالک، اینا جنبه ناقضیت ندارن و ناقضیت منحصر می شود به بول و قائد قلیلهو. پس جمع‌بندی کنیم، بول و قائد ناقضند. شما این توضیحات رو شما بفرمایید. بول و قائد ناقضند، سوا اون کانه، نه این قلیلن کثیرن مال بخش آخر صحبت ماست، سوا اون کانه از مخرج یا غیر مخرج طبیعی الا نحو یا غیر اعتیاد قلیلن کانه و کثیرا. این کل جمع‌بندی بحث بود. و صلی الله علی، من پیشاپیش شهادت هفتمین امام و پیشوا وجود مقدس امام کاظم علیه السلام را محضر شریف شما تسلیت عرض میکنم. ما فردا خدمتتون نیستیم ولی دوشنبه محضر شریفتون هستیم و سه شنبه هم تبریک عرض میکنیم به مناسبت مبعث رسول گرامی اسلام که از اعیاد بزرگ مسلمین است انشاءالله.
سلام آقای بند. استاد اینجا من